أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین شرط از شرایط صحت شرط این بود که با عقد رابطه داشته باشد، یا حدوثاً در متن عقد انشاء بشود، یا اگر قبل از عقد مطرح شد بقاءً در ضمن شرط انشاء بشود. صرف اینکه عقد مبنی بر او باشد کافی نیست عند بعضی. این اصل مسئله بود. اقوال در مسئله هم سه اسم، سه قول بود. یک قول این که هم شرط صحیح است هم عقد صحیح است، یعنی شرطی که قبل از عقد واقع می شود و عقد مبنی بر او حادث می شود، شرط و عقد هر دو صحیح. قول دیگر آن است که شرط و عقد هر دو باطلند، چون شرط ابتدایی باطل است و عقدی که مبتنی است بر شرط ابتدایی به انشاء نشده و در ضمن عقد انشاء نشده، این فاقد شرط است، اینم باطل است. پس شرط و عقد هر دو باطل است. قول سوم که تا حدودی مورد تأیید بود این بود که شرط صحیح نیست و عقد صحیح است، بنابر اینکه ما شرط ابتدایی را نافذ ندانیم. ولی اگر شرط ابتدایی را نافذ بدانیم کما هو الحق، هم شرط صحیح است در صورتی که انشاء بشود، هم عقد. محور بحثم جایی بود که این شرط قبل از عقد به حریم اولی عقد بر نگردد، یعنی در محدوده ب یا در محدوده مبی یا در محدوده سمن را پیدا نکند. اگر چنانچه خصوصیاتی مربوط به اصل ب بود یا مربوط به مبی بود یا مربوط به سمن بود قبلا گفتگو شد و بعد در متن عقد بدون تصریح عقد مبنیاً علی ذلک شرط واقع شد، این هم عقد صحیح است هم شرط صحیح، برای اینکه انشاء لازم است. اینجا انشاء شده، انشای اجمالی کار انشای تفسیر رو انجام میدن و این هم در حریم عقد است، در حریم بیع است، در حریم مبی یا عوض است. این خارج از محل بحث است که مرحوم شیخ در صدد رضوان الله در صدد تصحیح این قسم بود. این بیان شد به این که اینجا صحیح است ولی خارج از بحث. اون شرطی که محل بحث است آن است که به حقیقت ب یا به حقیقت مسمن یا به حقیقت سمن برنگردد، نظیر شرط خیاطت کتابت در ضمن عقد که یک کاری است یا وصفی است خارج از محدوده عوضین و در ضمن عقد مطرح است تا اینکه الزام آور باشد. این شرط اگر قبل از عقد وار مطرح شد و در متن عقد انشاء نشد لکن طرفین به قصد اون شرط عقد را انشاء کردن، این محل بحث است. شرطی است قبل از عقد، یک به حریم حقیقت ب یا مبی یا سمن بر نمی گردد، دو در متن عقد انشاء نشد، سه عقد مبنیاً علی ذلک شرط واقع شد، فقط قصد طرف این بود، چهار. آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا مطلب را مطرح فرمودن که اینا خارج از بحث بود، یکی خارج از بحث بود یکی داخل در بحث بود ولی ناتمام. اونجا که اون شرط قبل از عقد به حقیقت بی برگردد یا به حقیقت مبی برگردد یا به حقیقت سمن برگردد، مثل این که وصف بکنن که فرش باید دستباف باشه یا نمیدونم یخچال یا فلون واحد صنعتی مال فلون کارخونه باشه، این همه رو گفتگو میکنن. بعد از یک هفته یا یک ماه یا یک سال عقد را مبنیاً علی ذلک شرط انشاء میکنن ولو در متن عقد انشاء نشده باشه، این صحیح است. چرا؟ برای اینکه همین انشای اجمالی کار انشاء تفسیر رو میکنن، اون امور هم مربوط به حقیقت عقد. اما این خارج از بحث است. اما اگر شرطی که به اصل بی بر نگرده، به مبی بر نگرده، به ثمن بر نگرده که عناصر اولیه بیعن، شرط در ضمن عقد باشد، نظیر این شرط خیاطت، کیاکت، نمیدونم کتابت، این گونه از امور که اینا نه به حقیقت بی بر میگردد نه به مبی بر میگردد، برای اینکه از ابتداییت به در بیاد اینا در ضمن عقد مطرح میکنند. چنین شرطی اگر قبل از عقد واقع بشود و عقد مبنیاً علی ذلک شرط انشا بشود و در متن عقد اون شرط انشا نشود، فقط قصد طرفین باشد، بنای طرفین باشد، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ تبانی حین عقد، بنای حین عقد، قصد و نیت طرفین حین عقد کافی است که شرط را الزام آور بکند یا نه؟ این محل بحث. بله خب دیگه، از قصد یکدیگر آگاهند اما هیچ کدام انشا نکردند. نه، اگر انشا بکنن که همه میگن صحیح هست، این دیگه شرط ابتدایی نیست، شرط در متن عقد است دیگه. بل اگر چون چه طرفین رو مقابله ای که قبلا در بنگاه ها معاملات کردن حالا دارن عقد انشا میکنن، از فقیه سوال میکنن، فقیه میگه بینکم و بین الله، اگر فقط قصد صرف بود این شرط الزام آور نیست، اگه طرفین انشا کردی الزام آور است. حکم را فقیه میگوید، موضوع خود اونها باید تشخیص بدن، اگر هم نزاع کردن محکمه باید تشخیص بده. بنابراین پس محور بحث این شد که شرط به حقیقت عقد به بی بر نگردد، یک خارج از محدوده بی باشد و در متن عقد انشا نشود، فقط قبل از عقد مطرح شده باشد و این عقد مبنیاً علی ذلک شرط انشاء بشود، آیا این کافیست یا نه؟ فیه سلاست اقبال بود، قولی بود که شرط و عقد هر دو صحیح، قولی است که شرط و عقد هر دو باطل، قولی است که تاکنون تأیید شده عقد صحیح است و شرط باطل، ولی چون شرط ابتدایی عند تحقیق الزام آور است، اینجا هم شرط لازم است، صحیح است هم عقد، منتها اون شرط قبل از عقد باید انشا بشود نه مقابله و گفتگو به بنا، که این دو قسم قبلا مطرح شد الان باید بازگو بشه، شد در پایان این شرط هشتمی. اون دو قسمی که قبلا مطرح شد این بود که پس معلوم شد که حوزه بحث کجاست، اقوال بحث چیه. اون دو قسمی که مطرح شد این بود که این شرطی که قبل از عقد است گاهی انشا می شود گاهی انشا نمی شود، فقط قصد و نیت و گفتگو است. اگر انشا شد و شرط ابتدایی رو نافذ دانستیم مشمول عموم المؤمنین شروطه قال، اگر انشا نشد صرف گفتگو است، مستحضرید که گفتگو از رضایت کشف می کند ولی از ایجاد کشف نمی کند. مال اگر بخواهد به دیگری منتقل بشه یا حق بخواهد به دیگری منتقل بشه یا فعل به دیگری منتقل بشه کما فعل اجاره، این انشا می خواد. یک موجر، یک اجیر فعل خود را تملیک مستاجر می کند. اون صاحب کار که میگوید این دیوار را بنای کن، این بنا وقتی با او عقد اجاره میبنده فعل خود را تملیک او میکند، فعل او منفعت اوست، این کار خود را در قبال اجرتی که میگیرد تملیک او میکند و تملیک نقل و انتقال است و انشا میطلبد، صرف قصد کافی نیست. خب پس شرطی که قبل از عقد واقع میشود یا انشا شده است یا صرف بنای قبلی، دو قسم بود و درباره قسم اول که اهم القسم این بود صحبت شد تا معلوم بشه که قسم اول که اهم القسم این است صحیح نیست، قسم دوم به طریق اولا. اون چی که تاکنون صحبتش رفت این بود که اگر قسم اول که قبل از عقد انشا شده، منتها یک هفته گذشت، بعد از یک هفته آمدن دارن عقد انشا میکنن و چون اون شرط در حریم حقیقت عقد داخل نیست، خارج از محدوده عقد است، میخواد در بخش تسلیم و وفا برگردد و در متن عقد انشا نشده، فقط قصد طرفین این است، چون بین اون انشا و این عقد فاصله زیاد شد و شرطم باید در ضمن عقد باشد، یعنی در ضمن عقد انشا بشود، این شرط باطل است. تا کنون صحبت این بود. بعد هم اون قسم دوم حکمش روشن‌تر است. حکم دوم اینه که این شرط قبل از عقد اصلا انشا نشده، فقط مقابله بود، گفتگو بود، یه قول‌نامه بود، انشای در کار نبود، قصد طرفین این بود، گفتگو این بود، ولی هیچ کدوم انشا نکردن. اگر قسم اول باطل شد، قسم دوم به طریق اولا. خب، پس محور بحث جاییست که شرط به حقیقت بیع نمیگردد، یک، و در متن عقد انشا نشد، دو، قبل از عقد مطرح شد، سه، طرحش قبل از عقد یا بل انشاء است یا بل بناء صرف است. این چهار. این عقد مبنیان علی ذلک شرط است. پنج. آیا این عقد صحیح است یا نه؟ تا کنون دو دلیل اقامه شده بر صحت این شرط و عقد. یکی عموم المؤمنون عند شروطهم بود که تمسک کردن. پاسخش این بود که شرط ابتدایی یا موضوعا خارج است یا حکمن. چیزی که قبل از عقد واقع شده و در متن عقد انشاء نشده، صرف بنای قلبی و درونی است، این شرط نیست. چون شرط نیست، بنابراین مشمول عموم المؤمن شروطهم نیست، یا حکمن یا موضوعا، یا موضوعا خارج است یا حکمن بل اجماع خارج است. دلیل دوم فرمایش مرحوم شیخ بود که ایشون فرمودن که ما نیازی به المؤمنین شروطهم نداریم، بلکه اوفو بالعقود شامل حالش می شود. برای اینکه اوفو بالعقود می گوید این عقد با توابع و لوایقش واجب الوفاست. اینم اشاره شد به اینکه هرچی که در محدوده عقد است اوفو رو می گیره، اما هرچی که خارج از حقیقت عقد است اوفو موضوع درست نمی کند. هرگز اکرم العلماء نمی گوید هذا عالم. اکرم العلماء می گوید من احرست علمه فیجب علیک اکرامه. اینجا هم می گوید من ما احرست اندراجه تحت العقد یجب الوفا به. و این شرط فرض این است که در حقیقت عقد دخیل نیست، خارج از محدوده بیع و مبیع و ثمن است و به عنوان امر ضمنی مطرح است. پس این فرمایش مرحوم شیخ، این دلیل دوم مرحوم شیخ هم کافی نبود. اما دلیل سوم، حالا بیم دلیل سوم، شاید همین رو بخواد بگه اگر نظر شما این دلیل سوم باشه. دلیل سوم این است که ما نیازی به تفصیل نداریم. چرا؟ برای اینکه شما در مسافرت ها الان افرادی که وارد ایران میشن یا ایرانی که وارد کشورهای دیگه میشه، اینا برای معامله میکنن، نه از اون واحد پول کاملا اطلاع دارن، نه از اون واحد وزن کاملا اطلاع دارن، نه از قیمت. میرن میخوان نان تهیه کنن، لباس تهیه کنن، میرن ببینن که این صدها نفر اینجا صف بستن، یه پولی میدن، یه نانی میگیرن، لباسی میگیرن، اینم احتیاج به نان و لباس دارن، اینم تو صف با میسه میگه هرچی اینا میگن منم میگم و پول میده و بعد برای میشه چقدر باید بده و چقدر هم میگیره، بعدا میفهمن. خب شما میخواید همه خصوصیات برای شما روشن باشه. خب این معاملات شما چگونه تصحیح میکنید؟ عرف با غرایز خودش وقتی که وارد صحنه شد، الان مگر اینها میگن این معامله نقد باشه یا نسیه؟ مذاکره نمی کنن. یه کالای می خرن بعد پول میدن، نه نقد و نسیه رو میگن، نه خصوصیت وزن را با خبرن، نه خصوصیت قیمت را با خبرن. احتیاج به این کارا دارن، ببینن همه در اینجا ایستادن دارن نون میگیرن، این هم نون میگیرن. پس معلوم میشود که اون غرایز قبلی، اون التفاظات عمومی کافی است برای صحت. و اگر شرط جز غرایز عمومی به التفاظات عمومی بود، این مشمول یا عموم المؤمن عند شهودهم است یا مشمول عموم عقوب العقود است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند، پس صحیح است. پاسخ این استدلال سوم آن است که ما همه این حرف را قبول داریم، اما نمیدونم در بعضی از نه اینکه در ضمن عقد باشه، شرطی که در ضمن عقد باشه به این نحوه از ضمنیت را صحیح میدونن، میگن مشمول عموم العقود است، شرط ابتدایی نیست، اینا در ضمن عقد است، میگن جز توابع عقده. بله این یکی از ادله است، بله این یکی از ادله است که بنای قلبی کافی است. این دلیل سوم است، دلیل برای این دلیل مرحوم شیخ نیست. دلیل مرحوم شیخ اون بود که شرطی که در ضمن عقد به عنوان بنای قلبی طرفین باشد جز توابع عقد است. وقتی جز توابع عقد بود، ما نیازی به المؤمن شروطه نداریم، همون عقوب العقود کافی است. اینجا پاسخ داده شد که اگر تو حریم عقد باشه عقوب العقود کافی است، به خارج از بحث. خارج از حریم عقد باشه، داخل در محل بحث است، مشمول عقوب العقود نیست. الان این دلیل سوم اینه که شما در این موارد ارتکاز عرفی جز آن است که به بنای عقلا اکتفا میکنید، به بنای قلبی طرفین اکتفا میکنید، هیچ کدوم خبر ندارن تا انشاء بکنن. پاسخش است که ما همه اینها رو قبول داریم. یک مسافر غریبی که وارد صف نون وای میشه، نه از حجم اون نون خبر داره، نه از قیمت اون نون خبر داره، او یه نون میخواد، وزنش هم نمیدونه، قیمتش هم نمیدونه. وقتی نوبت او رسید یه نونی که باید بگیره، اون وقت نون رو میبینه چقدر وزن داره و پولی که دیگران میدن به همون اندازه پول میده، این رو هم قبول داریم. کسی که وارد یه شهر ناشناس شده، یه نانی میخواد، یه آبی میخواد، نه از وزن اون خبر داره، نه از قیمت اون خبر داره، میسته، دیگران یه نون میگیرن، یه پولی میدن، این هم که نوبت او شد، نون میگیره، میفهمه چقدر وزن داره، بعد هم میفهمه که چقدر باید پول بده. ما همه نون قبول داریم. اما کم فرق بین قصد و بین انشای اجمالی. اینکه تو صف نونوایی یا تو صف فرون غذا با میسه، این قصد دارد که اون چرا دیگران میخرن بخره و انشا کرده اون چرا که دیگران به تفصیل میدانن، او به طبیل به اجمال انشا کرده که من نانی میخوام اون طوری که اینا میخوان، به وزنی میخوام که اینا میخوان، به قیمتی میخوام که اینا میخوان. اینا جز ارتکازات مردمی است و تحت انشاء هست، انشای اجمالی مثل انشای تفصیلی است. اما حالا شما یه شرط خصوصی دارید که محل بحث اینجاست، بایه به مشتری یه شرط خاص میکنن، به این شرط که این کار انجام بدیم که شما فلان کار رو برام انجام بدید. این جز شرایط عامه نیست، این جز ارتکازات نیست، این جز اطلاعات عمومی نیست. این از شما کجا میفهمید به اینکه الزام آوره؟ کجا مشابهین رو دارید؟ اونجایی که میبینید تو صفحه نون وای با میسه، انشا میکنن، منتها انشا میکنن چیزی را که دیگران به تفصیل انشا میکنن، این به اجمال انشا میکنن. اگر اشاره اجمالی، انشای اجمالی کار اشاره تفصیلی و اجمال تفصیل رو بکند چنین که میکند، اونجا محضوری ندارد. ما در نقد و نسیه این طوره، در اوزان عمومی این طوره، در قیمتهای این عمومی این طوره. الان این روستایی هایی که وارد شهر میشن، یه جنسی رو میخوان بخرن، میبینن این جنس رو، این ظرف رو یه ده صف کشیدن، میخوان این ظرف رو بگیرن. این شخص هنوز از حجم این ظرف کاملا خبر نداره، از قیمت این خبر نداره، و داره پول میده. اما به نحو اجمال باید هر چی رو که این آیون میخواد من همون رو انشاء میکنم. این نظیر این کسا احرام ببنده احرام تو که احرام فلان، اشاره اجمالی، انشای اجمالی یه مطلب است، قصد قلبی یه مطلب دیگه است. قصد مادامی که تحت انشا و ایجاد اعتباری نیاید کارساز نیست. پس این دلیل سوم هم مثل اون دو دلیل گذشته کارآمد نیست. جمع‌بندی مطلبم این است که اگر شرط که قبل از عقد واقع می شود به حریم عقد برگردد، به حریم مبیع و ثمن برگردد و در متن عقد به صراحه انشا نشود، لیکن مبنی علی ذلک الشیء عقد انشا بشود، این انشا اجمالیش به کافی است. میگوید بعتک که ذلک الشیء، من اون فرش را فروختم یا اون یخچال را فروختم، یعنی اون یخچال با همه خصوصیاتی قبلا مطرح شد الان تحت انشای من است. خب انشای اجمالی است، انشای اجمالی کار انشای تفصیلی میکنند. این قسم شرط و عقد هر دو صحیح است و خارج از بحث. اونجایی که محل بحث است آن است که شرط به حقیقت بی بر نگردد، یه چیزی زائدی باشد. اگر قبل از عقد گفتگو شد خواه انشا بشود خواه انشا نشود و عقد مبنی علی ذلک شرط واقع بشود با بنای قلبی نه انشاء جدید، اینجا بنابر اینکه شرط ابتدایی نافذ نباشد این شرط باطل است، ولی دلیلی بر بطلان عقد نیست. پس قولی به اینکه هم عقد باطل است هم شرط باطل است وجهی ندارد. قولی به اینکه هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است که ظاهر بخش از فرمایشات مرحوم شیخ بود وجهی ندارد. قولی به اینکه عقد صحیح است و شرط نافذ نیست صحیح است، بنابر اینکه شرط ابتدایی رو ما نافذ ندانیم. اما بنابر اینکه شرط ابتدایی رو نافذ بدانیم هر دو صحیح است. قبل از نه، چون شرط ابتدایی رو اگر نافذ بداریم، چون قبلا که چون قبلا انشا کردن هم قبلی تعهد آور است، این تأیید اوست، این اثری ندارد که اون گفتگوی قبلی اگر تحت انشا بیاید مشمول المؤمنین شروطه همه دیگه هیچی، چون مقابله عامل نقل انتقال نیست، صرف گفتگو انشا نیست، ایجاد نیست. مثلا یک کسی بگد من میخوام به آقا سلام عرض کنم، احترام بکنم، خب این گفتگوست، یکی جواب ندارد که. اما اگه سلام را انشا کرد، بگد من وقتی ایشون آمدن میخوام بهشون بگم سلام علیکم، خب این انشا نیست، این جواب نمیخواد. اما وقتی که گفت انشا کرد، سلام را انشا کرد، خب جواب این سلام واجبه. غرض اینه تا انشا نشه حکم برش بار نیست. بنابر اینکه شرط ابتدایی نافذ باشد که ما هو الحق، اگر انشا بشود ایجاد بشود، صرف اینکه قبل از عقد است زیانی ندارد و وقوع عقد علی ذلک الشرط یه تأییدی است. خب تا کنون سه دلیل از ادله نفوذ این شرط گذشت. دلیل اول عموم المؤمنین شروطهم بود، اشکال داشت. دلیل دوم عفو العقود بود که صدر مقال مرحوم شیخ بود که بی اشکال نبود. دلیل سوم استفاده کردن و تمسک به این ارتکازات عرفی بود که این هم ناتمام بود. در تأیید این روایاتی هست که میگوید شرطی که در متن عقد نباشد و بنای عقد بر او باشد بدون انشاء، چنین شرطی نافذ نیست. در خصوص باب نکاح آمده که اون روایات رو باید بخونیم. قبل از اینکه وارد بحث روایات بشیم که این تأیید میکند که شرط ضمنی اگر انشاء نشود فقط عقد در او واقع بشود، این شرط باطل است و نافذ نیست و ما باعث بطلان اون عقد نیست، قبل از ورود او این نکته را بازگو کنیم که در بحث‌های در شرط ششم اونجا چهار قسم ذکر شد که قسم اول صحیح بود، قسم دوم صحیح بود، قسم سوم صحیح بود، فرق این اقسام هم کاملا مشخص شده بود، قسم چهارم که به نحو قضیه حینیه بود، نحو ظرف و مظروف بود، نه به نحو قضیه شرطی و مانند اون، این باطل بود. به معنای قسم چهارم هم این بود که در حین عقد، در ظرف عقد این شرط رو ذکر میکنن، این شرط در ضمن عقد هست به نحو ظرف، اونطوری که ظرف در ضمن مظروف در ضمن ظرف است، نه اینکه با عقد گره خورده باشد. این قسم چهارم صحیح نبود و تخلف او هم خیارآور نیست. اما حالا چرا این قسم رو فقها ذکر میکنند؟ فقها مثل منطقیین اون قضیه ای که میشود از اون قضیه قیاس تشکیل داد و از اون قضیه بهره علمی برد، اون قضیه را از قضایایی که قابل استفاده علمی نیستن جدا میکنن تا هنگام استدلال این شخص مواظب این قضایا باشد. در فقه هم اون نحوه ملاحظاتی که اثر شرعی ندارد در کنار ملاحظاتی که اثر شرعی دارد ذکر میکنن تا مقلدین بفهمند و مجتهدان برابر او فتوا بدن. بیان ذالک این است که تو منطق همه شما مستحضرید که هم بدن قضایای منطقیه رو چرا بخشی موجهات چرا غیر موجهات اومدن به انهای تقسیم کردن، یک شرطیه دارن یک مشروطه دارن که اینا کاملا از هم جدا، یک قضیه حینیه دارن. قضیه حینیه این است که محمول و موضوع در فرون ظرف اتفاق افتاد، هیچ ارتباطی با هم ندارن، این قضیه حینی است. در فرون حین این موضوع این محمول پیدا کرد، این محمول برای این موضوع مترتب شد، هیچ ربط ضروری بین موضوع و محمول نیست. اما قضایای مشروطه یا قضایای شرطیه در فرصت خاص در زمان و زمین خاص یه ربط ضروری بین موضوع و محمول هست. پس در قضایای حینیه ربط ضروری نیست، در قضایای مشروطه یا شرطیه در شرایط خاص ربط ضروری است. این رو در باب قضایا ذکر میکنن تا اون مبرهن که میخواد برهان تشکیل بدهد از چند قضیه قیاس بسازد، از قضایای اتفاقی قیاس نسازد، از قضایای حینیه، از قضیه که در حد ظرف است قیاس نسازد، چون هیچ ربط ضروری بین موضوع محمول نیست. ما اگر دو تا قضیه حینی داشتیم یا یک قضیه ضروری و یک قضیه حینی داشتیم، چنین قیاسی نتیجه نمیدهد، برای اینکه بین موضوع محمول ربط ضروری نیست. پس در باب قضایا اون فرق رو میذارن تا در باب قیاس اون مستدل، اون مبرهن مواظب باشد قضیه حینیه را تو قیاس نیاره. در فقه به سایر رشته هم به شرح زن، در فقه میگوین به این که اگر بناشد شرط در ضمن عقد باشد باید با عقد گره بخورد، حالا یا با بی یا با مبی یا با سمن یا با مقام تسلیم و وفا با گره بخورد. اگر گره نخورد، ربط ضروری پیدا نکند، فقط ظرف و مظروف باشد، این کافی نیست. این رو میگن تا مقلدان اگر به کسی نظرش این است که تقلیدن که شرط باید در ضمن عقد باشد، باید بداند که به نحو قضیه حینیه نباید باشه، کارساز نیست، باید به نحو شرطیه مشروطه به مانند آن باشه. فقیه هم همین فتوا را میدهد. همون طوری که در منطق دو مقطع است، در فقه هم همین دو مقطع است. لذا میبینید مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه ضمن اینکه اون مسائل قبلی رو مطرح فرمودن راجع به این قضیه حینیه اینها هم این تذکر رو دادن. ایشون در جلد سوم از این مجلدات شرح مکاسبشون، تعلیق مکاسبشون، صفحه 297 اینجوری میفرماید، جلد سوم صفحه 297: بقیه شیء و هو انه بناء علی عدم الاعتبار به شروط البدعیه. اینجا هم اولا بدعیه نوشته شده است. بدو یعنی بیابان، جاء بكم من البدو یعنی از روستا. باید بگیم بدعی، بدعی یعنی بدعی، این با همزه است نه با با. بدون سلام عرض کردم، بدون تقاضا میکنم، این یه عبارت ادبی نیست. بدو یا معنی از بدو و ظهور است یا از بیابانه که جا بکن من البد. باید بگن شرط ابتدایی یا بدعی. بر تقدیر علا عدم الاعتبار به شروط البدعیه فلازم ذکر و شرطه فل عقده علا وجه یرتبط به، که به عقد ارتباط داشته باشد، یا به حریم به یا به حریم وفا یا مدلول مسابقه یا مدلول الزامی. و الا فلو التزم فی عقد البیعه به خیاطت صوب المشتری ما عدم الارتباط بالبی على وجه یکون جزء من المبی، که به حریم بی باید بالاخره سرایت بکنن یا جزء ثمن بشه یا جزء مبی بشه، اینا على وجه یکون جزءا من المبی و یکون تخلفه موجبا للخيار. چون وقتی گره خورده به عقد، معناش این است که اگر اون طرف این شرط انجام نداد، این شرط کننده هم حق دارد معامله را فسخ کند. پس به عقد گره خورده، به مقام وفا گره خورده. على وجه که یکون جزءا من المبی و یکون تخلفه موجبا للخيار این لا یکون الا شرطا بدعیا، و شرط بدعی هم که نافذ نیست این در قوم. و المراد من الشرط البدعی ما لم یرتبط بالعقد و این ذکر فی ذمهی علی وجه الاستقلال. اگرچه این شرط در ضمن این عقد ذکر میشه، ولی مستقلا ذکر شده، میشه قضیه حینیه دیگر. اگر چیزی در ضمن خوندن عقد واقع بشود، نه به مدلول مطابقی نه به مدلول التزامی، گره نخورد، این شیء مستقل است، در اون ارتباطی با اون ندارد، که نه عقد را خیاری میکند نه الزام آور است. و ان ذکر و الا اگر اینجور بشود، فالمراد من الشرط البدعی ما لم یرتبط بالعقد. شرط ابتدایی اونه که به عقد گره نخوره، ولو در ضمن عقد هم باشد، ولی چون مستقلا ذکر شده به عقد گره نخورده، این شرط شرط ابتدایی است. فالمراد من الشرط البدعی ما لم یرتبط بالعقد و این و این ذکر فی ضمنه علی وجه الاستقلال و هو واضح. غرض آن است که اگر در فقه این دو قسم را از هم جدا میکنن، همون طوری است که در منطق اونها را کاملا از هم جدا کردن، تا در هنگام استدلال و تنظیم به مقدمات قیاس، قضیه حینیه خودش تو قیاس جا نده. مطلب بعدی این روایاتی که در ضمن تو کتاب نکاح آمده به عنوان تأیید مسئله مطرح است. چون اگر بخواد، چون باب نکاح یه خصوصیاتی داره که تعدی از اونها به سایر ابواب آسان نیست. اگر یه حکمی باشد که در باب نکاح رواست، میگن چون باب اموال و باب نفوس و دماء احتیاطی است، وقتی اونجا روا شد جای دیگه به طریق اولا. اما اگه یه چیزی در اونجا ناروا بود، نمیشه گفت که سر سایر عقودم ناروا است، ممکن در سایر عقود روا و حلال باشه. وسائل جلد 21 طبع مؤسسه آل البيت علیه السلام صفحه 45 باب 19. این باب معنون است به این باب و انه لا یلزم شرط سابق علی الارض الا ان یعیده فی الایجاب و یحصل القبول به، شرطی که قبل از عقد واقع شد و عقد بخواد مبنی بر اون شرط باشد، این نافذ نیست مگر اینکه این شرط تو متن عقد بیاید و ایجاب و قبول که امر انشایی رو اون مستقر بشه، یعنی انشا بشه تحت ضمن عقد. چند تا روایت هست که ایشون جزیه میکنند، اگر در سند برخی از اینها نقد مختصری باشد در سند روایت دیگه نیست، در جمع قابل اعتماد است. روایت اول همان است که مرحوم محمد بن یعقوب مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابیه ان سلیمان ابن سالم ان ابن بکیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا ترتت على المرأة شروط المتعة فرزيت به وأوجبت التزويج فردد عليها شرطك. اگه قبلا شرطی نسبت به عقد ازدواج داشتید و شما این شرط را تو متن عقد آوردید، باید الزام آور باشد، الزام آور است. و اوجبت تزویج فردد علیها شرط کل اول بعد نکاح، یعنی وقتی که او گفته انکحتو، شما اگر بعد از انکحتوی او همراه با قبلتو این شرط را پذیرفتید، این شرط الزام آور است. این بعد از نکاح نه یعنی بعد از عقد نکاح، تو بعد از عقد نکاح رو که احدی حرف نزد از این کسانی که غالب به شرطن، نه همون شرط ابتدایی میشه که فعل اجازت هو فقط جازم و این لم تجزهی تجزهو فلا یجوز علیها ما کان من شرط قبل نکاح. اگر یه شرطی رو قبل از نکاح به صورت گفتگو انجام دادید ولی تو متن عقد انشا نکردید، این نافذ نیست. خب حالا ممکن است کسی در باب نکاح برای اهمیتی که دارن بگر این شرط قبل از عقد نافذ نیست، ولی بالاخره مسئله ما رو مقام رو تأیید میکنه. روایت دوم که ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان سلیمان ابن سالم ان ابن ابی بکر اون هم همین هست. قال قال ابو عبدالله علیه السلام با سند دیگر همین حدیث یک شده. همین را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم این رو نقل کرده، منتها از مرحوم کلی نقل کرده. اینکه قبلا به عرضتون رسید از در روایات ما با حواسمون جمع باشد، الان ببینید شما یک مطلبی رو تو هزار تا کتاب میبینید، ماشاءالله باب تبع و نشر هم زیاد شد، یه روایتی رو شما تو که هزار تا کتاب میبینید. 100 سال که جلوتر میرید میبینید این هزار تا کتاب میشه مثلا 200 تا کتاب. 200-300 سال جلوتر میرید میبینید این 200 کتاب میشه 40-50 تا کتاب. 600-700 سال جلوتر میرید میشه 8-10 تا کتاب. یه قدری که جلوتر میرید اصل کتب عربه میرسید میبینید که این شده 4 تا کتاب، چون همه شون یا از کلی نقل کردن یا از تهذیب و استفسار نقل کردن یا از ملای حضور. این 1000 تا کتابی که الان تو این نمایشگاه هست سندش اون 4 تا کتاب. یه قدم جلوتر میرید میبینید این 4 تا کتاب در حقیقت 3 کتاب است، چون نوشته 3 نفره نه 4 نفر. تهذیب و استفسارش که مال مرحوم شیخ طوسی است کافی و ملای حضور مال اون دو بزرگوار است، مرحوم کلینی و صدوق. یه قدری که جلوتر میبینید میبینید که این 3 نفر شده 2 نفر، برای اینکه خود مرحوم شیخ طوسی بعضی از بخشای روایی رو از کلینی یا صدوق نقل کرده، مستمر روایت. یه قدری که جلوتر میبینید میبینید این 2 نفر شده 1 نفر، چون هر دو از جرار نقل کردن. بعد کل این مطلب که هیاهو روز نمایشگاه انداخت به خبر واحد رسید. اینی که یه محقق، یعنی محقق باید تلاش و کوشش بکند که شواهد فراوانی زمیمه اون خبر واحد بکند که این خبر واحد را محفوف به قرائن مفید علم بکند، وگرنه حرف مرحوم ابن ادریس در میاد. که تعبیر اوشون نقلش خیلی آسون نیست. بنابراین ما اگر بخوایم مسئله فقه باشه، بله مسئله فقه با خبر واحد حل میشه، اما اگر عقاید باشه، مطالب دیگه باشه، نباید ببینیم تو نمایشگاه هزار تا کتاب است، هر چه جلوتر میریم ریزش میکنه. اگر رسیدیم به جایی که به خبر واحد دست ما بند شد، باید حرفی برای گفتن نداریم. باید شواهد فراوانی که در دست بود و الان در لابلای کتاب و قضایا هست، اونا رو استنباط کرد، این خبر واحد را محروف به قرائن قطعی کرد. به درست این کار هم شده نیست، این کار باید انجام داد. محقق آنی که این کار را بتونه بکنه و وگرنه دشواره. خب ایشون مرحوم صاحب السلام این توجیه کرده، اقول قوله بعد النکاح، ای بعد قولها انکحت نفسی فتکون الشروط داخلتا فی الایجاب و تسیر لازمتا لا بعد القبول. اینکه در روایت دارد اگر بعد از نکاح باشد لازم است، یعنی بعد از انکحتو گفتن و قبل از قبلتو گفتن. روایت دوم این باب باز از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که مرحوم کلی نقل کرده است، ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح. اگر شرط قبل از نکاح بود، عقد او رو منهدم میکنه، زیر رو میکنه، برای اینکه این شرط ابتدایی است. و ما کان بعد النکاح فهو جائز. اگر قبل از انکحت و گفتن یه مقابله یه شرطی باشه، هدمه النکاح، عقد نکاح رو منهدم میکنه، چون شرط ابتدایی است. اما اگه بعد از انکحت و قبل از قبل تو باشه، تو متن عقد است، این نافذه. سوم که از سهل ابن زیاد است، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل بلا جراح علیکم فی متراضیتم به من بعد الفریضه، فقال علیه السلام ما ترازو به من بعد نکاح فهو جائز. نه بعد از عقد نکاح، یعنی بعد اینکه انکحتو گفته، قبل از اینکه زوج بگوید قبل تو، اگر شرطی در این اسنا واقع بشود لازم الوفاست. و ما کان قبل النکاح فلا یجوزو، یعنی لا ینفذو الا برضاها و به شیء یعطیها فترضا به. روایت پنجم هم همین باب مشابه این شرط است. این روایات احیانا ممکن است که کسی بگوید چون باب نکاح هست، باب نکاح هم از اهمیت برخوردار است، مبنی بر احتیاط است، نمیشود حکم نکاح را به باب دیگه سرایت داد. لذا در حد تأیید از این روایات کاملا میشه استفاده کرد که شرط ابتدایی که قبل از عقد باشد و در متن عقد انشاء نشود نافذ نیست. والحمدلله رب العالمین.